أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با تبریک ایام شعبانیه و اعیاد شعبانیه، خصوصا شب نیمه شعبان، ولادت مولایمون حضرت امام عصر ارواح نافدا و حلول دالان ورودی لیالی قدر که شب نیمه شعبان خودش بر حسب روایات از شبهای قدر به حساب میاد و به نظر میرسد که شبهای قدر ماه رمضان در شب نیمه شعبان کلید میخورد. اگر کسانی آرزو دارند شبهای قدر ماه مبارک رمضان براشون واقعا قدر باشه و توفیق درک اون رو داشته باشند، از شب نیمه شعبان غفلت نکنند که امسال مواجه شده با شب جمعه و مضاعف است نورانیت و عظمت اون شب، هم شب میلاده، هم شب قدره، هم شب جمعه است، قدر بدانید. مرحوم آقای کشمیری که از علمای عارف و دارای کشف و شهود بود، ایشون توصیه می‌فرمودن شب نیمه شعبان 3 مرتبه سوره مبارکه یاسین رو تلاوت بکنید. و چون هم فقیه بودند هم سالک بودند، قاعدتاً بی مبنا حرف نمی‌زدند. انشاءالله توفیق داشته باشید، تونستید احیا در اون شب، استغفار، توبه، تضرع، انابه. در شرایط پیچیده جهانی قرار داریم و هم کشور ما مورد عناد دنیای استکباره و آنچه در سوریه، در لبنان، در عراق اتفاق می افتد، اینا مقدمه حمله به ماست. مطمئن باشید که این نقطه اساسی که دنیای استکبار برای خوی استکباری خودش خطر می بینه، جریان شیعه است و جریان شیعه هم با انقلاب اسلامی ایران رخ نمود و خودش رو نشون داد و جریان جدیدی است در برابر جریان‌های حکومتی در دنیا، تز جدیدی برای مدیریت ارائه کرده و موفقم بوده. لذا آنها می‌خوان از ما انتقام بگیرند و این تکفیری‌ها شیطانی‌ترین طرحی بود که اینها تونستند سامان بدن که گروهی رو به عنوان گروه‌های مسلمان که خون ما را مباح می دانند، شیعه کشی را عبادت می دانند و مقام معظم رهبری در این صحبت کنار مرقد حضرت امام به نکته بسیار اساسی با بازتاب بسیار مثبت جهانی به نکته متذکر شدند و انگوش گذاشتند، گفتند که ما اینها رو دشمن اصلی خودمون نمیدونیم، اینا رو امریکا ساخته که به ما حمله کنه. بدبخت ها فریب خوردن، مزدورن، پول میگیرن، اما خطر برای عالم اسلام خطر جدی است. الانم با وخیم شدن و اوضاع در عراق اقتضا دارد که با دعا و توسل و تضرع و صدقه و انشاءالله نظر کمک کنید برادران مظلوم خودتون رو، که اگر اینا به کربلا و به سامر را دسترسی پیدا بکنن فاجعه عظیمی خواهد بود. دنبالش هم یقین بدونید که خود ایران در دستور کار خواهد بود و علت حمایت نظام جمهوری اسلامی از مظلومین این استراتژی دینی است. مسلمانیم، دین ما اینجور گفته به علاوه حمایت از خودمونه، ناسپر دفاعی ما هستن. کسانی که با غرب ارتباط قوی دارند میخوان این حمایت ها و غیرت ها رو ضعیف بکنن، بگن به ما چه، ما خودمون نیازهای اقتصادی فراوان داریم، در حالی که اینا طرح نابودی خود ماست. اگر ما از اونا حمایت نکنیم این آتش رو به جان خودمون میخریم. به این خواست امریکاست، تز امریکاست. ما به شما جوانهاتون، به اعتکافتون، به این جلساتتون، به زیارتهاتون، به توسلاتتون خدا گواهه اعتقاد مبنایی داریم و یقین بدونید که دعای شما سلاح برنده است و سلاح‌های دنیای استکبار را در دوران دفاع مقدس از کار انداخت، به پیروزی ما ختم شد. و الان هم بدونید هم در مشکلات داخلی هم در مشکلات بیرونی که برمیگرده به داخل، دعاهای شما، حساسیت شما، توسلات شما نقش جدی خواهد داشت. و اما در ارتباط با ادامه حدیث، عنوان بصری که از اون احادیث بسیار جانانه، کاربردی، اخلاقی و عرفانی است. امام صادق علیه السلام با عنوان فرمودند که مسئله علم مسئله اصطلاحات و مفهوم و ذهنیات نیست، بلکه امر وجودی و نور است و خدا در هر دلی که دوست داشته باشد او رو به راه هدایت سوق بدهد این نور رو قرار میده و کسی بخواد به این نور مزین بشه باید حقیقت و عبودیت رو در دل خودش بیابد. بعد هم فرمول عبودیت رو بیان کردن. نهایتاً فرمودند که به 9 چیز تو را سفارش میکنم که این 9 چیز بسیار مهمه و اختصاص به تو نداره، بلکه هر کسی بخواد در طریق الهی حرکت کند این 9 چیز رو باید رعایت بکند. 3 امر از این 9 چیز فرمودن 3 منها فی ریاضت نفس، در ریاضت نفس، در تربیت درون هست، و 3 منها در حلم است. اون 3 امری که در امر ریاضت نفس بود آخرش این بود که کل حلالن و سم الله فیها، حلال خوری. آدم با ریاضت، با هر جهادی، ایثاری، کف نفسی بخواد اثر بگیره باید غذای حرام نخوره، باید زندگیش آلوده به حرام نباشه. حقوق الناس، خمس، زکات، موقوف خوری، ویژه خوری، راند خوری، امتیازات ویژه‌ای که حق اشخاص نیست ولی از این امتیازات از موقعیت خودشون سوء استفاده میکنند، بهره میگیرند، اینا باعث سقوط میشه، سقوط از درجه انسانیت و از عبودیت و محجوب بودن از اون نوری که علم بصیرته، علم روشنبینیه، علم تشخیص حق از باطله، تشخیص جریانات باطله، تشخیص فریب‌های دشمنه. و علم یک حقیقتی است که تنها راه رو با آدم نشون نمیده، یه نوریه که مرکب انسان قرار میگیره و انسان را مجذوب نور خدا میکنه، با جذبه ها این نور انسان را به خدای منان نزدیک میکنه. لذا حلال خوری نقش کلیدی دارد در حرکت سلوکی به سوی خدا، در خودسازی و در طی طریق الالله. حلال خوری خیلی مهمه، اما انسان حلالم بخوره ولی حلالش او را از خدا غافل بکند، خود این هم سد راه است و حجاب است. فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. اگه مال دارید، اگه فرزند دارید، سرگرمی به امور ظاهری دنیوی شما را از خدا بیگانه نکنه، سیم دلتون رو با خدا قطع نکنه. لذا در مسئله حلال خوری تنها حلال خوری رو کافی نمی دانند، بلکه حلال را باید با یاد خدا آمیخت. سم الله، یاد خدا بکن. وسمه نشانگذاری است و انسانی که حلال می خورد باید حواسش باشد که حلال خوردن قو علا خدمت که جوارحی، خوردن موضوعیت ندارد، پاسخ گفتن به غرایز این اختصاص به انسان نداره. حیوانم گرسنه نمیشه و غذا میخوره، ولی تو انسانی، غذا خوردنت مقدمه تکامل انسانی شماست. باید انرژی کسب کنید، نیروی لازم و قوت لازم رو در بدن خودتون به وجود بیارید، زیرا بدن شما براق شماست و شما مسافر الاللهید، باید معراج بکنید. نبی مکرم اسلام هم در معراجشون مرکب داشتن، براق داشتن، با براق پرواز کردن. بدن شما براق شماست، لازمش دارید، به بدن برسید، قدر سلامتیتون رو بدانید، از بیماری پیشگیری بکنید. هر امری که نیروی بدنی شما را تحلیل ببرد یا قوای دماغی شما را ضعیف بکنه، نتونید درست فکر بکنید، تمرکز نداشته باشید برای فهم مسائل علمی و دینی، هم از نظر بنیه فکری باید خودتون رو تقویت بکنید تا قدرت تعقل داشته باشید، و هم بنیه بدنی برای کارهای اجرایی، نماز با نشاط با ضعف بدن یا با اشتغال فکری نمی سازد. باید هم بدن نیرومند باشه و سالم باشه و هم فکر آزاد باشه تا انسان یه نماز با حالی رو به محضر حق تعالی تقدیم بدارد. لذا غذا که می خورید بی هدف غذا نخورید. در تمام کارها هدف را که رسیدن به خداست منظور بدارید، و یکی از اموری که کمک میکند انسان هدف زندگی رو، خورد و خوراک رو، ازدواج رو، کار رو، تولید رو، همه را با هدف مرتبط بسازد و مقدمه عروج و پرواز و صعود خودش به قله پیروزی بداند، اینه که یاد خدا بکند. و یاد خدا با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، این زبان میگه که دل به کار بیفته. بزرگان ما میگن همون گونه که مادر کودک رو تمرین میده تا زبانش باز بشه، این طفل دل ما هم تلقین میخواد. انبیا به ما آموختند اذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر اللهتون باید کثیر باشه. منتها ذکر زبانی مقدمه ذکر قلبی است. بسم الله الرحمن الرحیم وقتی با توجه به معنای این آیه کریمه که اعظم آیات قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم و این حاوی همه حقایق است. بسم الله الرحمن الرحیم حاوی همه حقایق، در روایت داریم خدا قرآن رو در سوره مبارکه حمد خلاصه کرده و سوره حمد را در بسم الله الرحمن الرحیم گنجانده است. لذا بسم الله الرحمن الرحیم برای انسان مذکر است، نگاه به تابلو و فلش است و انسان را به سوی مقصد حرکت میده. بعد فرمودند که رسول خدا علی امام صادق علیه السلام به عنوان بصری میگن و سم الله، بسم الله الرحمن الرحیم بگو و ذکر حدیث رسول و بیاد بیار حدیث نبی مکرم اسلام رو صلی الله علیه و آله و سلم. که فرمود ما ملع آدمیون و آن شرن من بطنه، آدمی هیچ ظرفی رو که شرش بیشتر از شکم خودش باشه پر نمی کنه. هر ظرفی رو انسان با سم، با امور مضره پر کنه، چون بیرون اون ظرف خطرش خیلی جدی نیست، اما پر کردن شکم اونم از اموری که خدا راضی نیست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. شکم که پر میشه، هم پرخوری خلاف معرفت، اندرون از طعام خالی دار تا درو از نور معرفت بینی. مسئله جوع، انسان خودش رو سیر نبینه، هم در تمرکز اثر داره. پرخوری برای انسان کسالت میاره، مرض میاره، انواع بیماری ها معلول ناپرهیزی در خوردنه. لذا حضرت امیر علیه السلام یه شاه کلیدی برای سلامتی دادن، فرمودن که المعدتو رأس و کل داء و الحمیتو رأس و کل دوا. معده رأس همه بیماری هاست، یعنی بیماری ها از عدم رعایت خوردنی ها برای انسان حاصل میشه. اگر کسی بهداشت غذا رو رعایت بکنه و شکمش رو پر نگه ندارد، این از نظر بدنی سالم زندگی میکنه و با نشاط زندگی میکنه. حالا اگر رعایت نکرد، بیمار شد، نقش پرهیز نقش کلیدی است. و حمیتو هم در بهداشت حمیه و پرهیز، هم در درمان حمیه و پرهیز رأس کل دوا هستش. لذا کسانی که پر میخورند، اینا بیشتر با توالت همسایند. کسانی که کم میخورند بیشتر با عبادتگاه ها و کانون های علمی مانوسند. آدم هایی که زیاد میخورند دفع زیاد دارند و کسالت زیاد، هی باید با نوشابه ها و اینا هضم بکنن که معده را هم سائیده میکنه و از بین میبره و عدم اعتدال در مزاج به وجود میاره. به علاوه فرشته خویی رو از دست میده. فرشته ها خوراکشون ذکره، اما حیوانات خوراکشون همین مأکولات مادی هست. تشبه به ملائکه در کم خوردن است و یاد خدا رو بیشتر داشتنه. تشبه به حیوانات در پرخوری هست. لذا رعایت حدود و ثغور شکم هم از نظر محدودیت که انسان هرچی دلش میخواد نخوره، بلکه به مقدار نیاز بخورد، نه به مقدار اشتها بخورد، و هم از نظر رعایت مجاری ورودی معده که غذاهای حرام نخوریم، غذاهای مکروه استفاده نکنیم، غذاهای آلوده نخوریم، که اگر ما رعایت کردیم این پرهیزها شعبه ای از تقواست و تقوا منشأ تمام خیرات است. امیدوارم ماه شعبان خوبی داشته باشید، نیمه شعبان خوبی، و دعاتون در نجات شیعیان عراق، عتبات عراق و رفع مشکلات این کشور، به خصوص مشکلات فرهنگی که در مرز خطر قرار گرفته ایم، انشاءالله دعای خیرتون مؤثر باشه. خدایا به حق محمد و آل، به مولود عزیزی که در پیش داریم قسمت می دهیم، مشکلات عالم اسلام را به قدرت قاهر خودت و رحمت واسع خودت مرتفع بفرما. خدایا این گروه آدم کش وحشی وابسته همکار با اسرائیل را که اسمش داعش است، در این شورشی که در عراق موجب نگرانی شده است نابود بگردان. خدایا به دست قدرتت ریشه‌کن بگردان. خدایا شیعیان عراق را، حوزه علمیه عراق را، مراجع عراق را، مرقد مطهر حضرت سید شهیدان را، ابوالائمه امیرالمؤمنین کاظمین و عسکریین علیهم السلام را از خطر این گروه آتش افروز و فتنه محافظت بفرما. خدای مشکلات فرهنگی این کشور و اقتصادی این کشور را مرتفع بفرما. نسل جوان ما را، جوانهای حاضر ما را به عصمت حضرت زهرا در امر تهذیب و خودسازی، در امر تولید و حلال، ایجاد حلال، تولید حلال، مصرف حلال، و در امر تزویج و ازدواج به ساحل سامان و نجات برسان. حاجات این جمع را و ملتمسین ما را برآورده بفرما. همه بیماران، خصوصا این وجود مفید پربرکت خوشنام و خوشسابقه آیت الله کنی رو شفای عاجل عنایت بفرما. سایه پربرکت رهبر نورانی و حکیم و متدین و باظرفیت ما را در مقابله با طوفان‌های جهانی و مشکلات داخلی به ساحل نجات برسان. السلام علیکم و رحمت.